شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک دوستان حاضران و غائبان، از حضورشان سپاسگزاری میکنم. به درگاه خداوند کریم هم سپاس میبرم که توفیق عنایت کرد تا امروز دوباره به محضر عزیزان بشتابم و بقیه و باقی مانده دروسی که هنوز مجال القاء پیدا نکرده است رو با شما در میان بگذارم. خب، خوشبختانه در جلسه 22 هستیم. البته داستان ما بلند است، یعنی داستان نسبتی که میان انجیل و قرآن کریم هست، لکن به تدریج باید این داستان رو کوتاه‌تر کنیم و به پایان برسانیم. انشاءالله به بحث‌های دیگر بپردازیم. دو نوبت گذشته ما بحثی می‌کردیم در باب گزارشی از ولادت عیسی علیه السلام که در قرآن و علی الخصوص در سوره مریم آمده است. مقایسه می کردیم با اون گزارش هایی که در انجیل های گوناگون آمده است و همچنین انجیل هایی که از نظر کلیسا غیر قانونی و غیر رسمی شمرده می شوند، اما در میان مسیحیان بوده اند و جریان داشتند و تا مدتی مقبولیتی داشتند، اما پس از آن از طریق کلیسا طرد شدند و در اعداد اناجیل ممنوعه و غیر قانونی در آمدند. نسخه های بسیاری از اونها اکنون هم پیدا می شود و بعضی هاش چاپ شده، بعضی ها نشده و در دسترس نیست، اما همون هایی هم که در دسترس است برای محققان بسیار عالی و آموزنده است، چرا که نشان می دهد که چه قصه هایی در میان مسیحیان جریان داشته و فرقه های مختلف به آنها باور داشتند و قرآن یا پیامبر خدا چگونه از میان آنها انتخاب کرده و گزینش کرده و پاره هایی رو در قرآن آورده است. اونچه که ما از عیسی در قرآن میبینیم بخشش منطبق است و مشابه است با اونچه که در انجیل های رسمی، یعنی اون چهار انجیل مشهور وجود دارد، و پاره ای در اون انجیل های کانونیکال و رسمی و قانونی نیست، اما از قضا در اون انجیل های غیر رسمی وجود دارد که تا روزگاری در دسترس کلیسا و پاره ای از مسیحیان بوده، اما به تدریج اون فرقه ها به صورت هرتیک، یعنی کافر یا بدعتگذار شمرده شدند و از دور خارج شدند و دیگه الان یک نشان رسمی یا کلیسای زنده از اونها وجود ندارد، اما در تاریخ مسیحیت حضور اونها احساس می شود. کتاب ها و منابع و اناجیلشون وجود داشته و پاره هایی از مطالبشون در قرآن هم پیدا می شود و پیداست که مورد قبول پیامبر اسلام بوده است. حالا اینکه چرا این اتفاق افتاده محل بحث است. شما از یک مؤمن معتقد مسلمان بپرسید، خب طبعا به شما خواهد گفت که این قصه ها به همین صورت که در قرآن آمده قبول است و حقیقت دارد و اونچه که در اناجیل آمده، چه اناجیل قانونی و چه غیر قانونی، تحریف شده است و 100% نمیتوان آنها رو صحیح دانست، ولذا همون بخش های صحیح و حقیقی بر پیامبر اسلام الهام شده و در رؤیا یا در بیداری بر ایشان نازل شده است. اما وقتی که سراغ محققین غیر مسلمان می روید، کسانی که پژوهشگران تاریخ قرآنند علل خصوص در یک قرن اخیر، خب اونها صداهای دیگری از اونها می شنوید و رأی دیگری رو ابراز میکنند و او اینکه بر حسب مورد قصه هایی که به گوش پیغمبر میخورده، خواه از این گونه اناجیل خواه از اون گونه اناجیل، بر اثر رفت و آمدی که با اقوام مختلف داشته، بر اثر موجود بودن یا موجود نبودن پاره از این فرقه ها و شعبه ها در عربستان یا در مسیر تجاری پیامبر، پاره از قصه ها رو ایشان شنیده و برگرفته و در قرآن آورده، پاره هایی رو هم نشنیده است. علل خصوص چنان که می دانید در این اواخر یک گرایش شدید هست نزد پژوهشگران قرآن و پژوهشگران اسلام که اسلام پیامبر بسیار شباهت دارد به اعتقادات گروهی که آنها رو امروزه مسیح یهودی می نامند، یعنی مسیحی یهودی، گروهی که در زمان پیامبر بودند، اینها اعتقاد به مسیح داشتند و مسیح رو همون مسیح موعودی می دانستند که یهودیان منتظرش بودند و در این حال یهودی بودند، یعنی به دستورات و به شرایع و احکام یهود هم عمل می کردند. خیلی شبیه اونچه که امروز مسلمان ها هم قائلند، یعنی شرایعی دارند و احکامی دارند و ضمناً مسیح رو هم قبول دارند و موسی رو هم قبول دارند، برخلاف یهودیان اصلی که معتقد بودند که مسیح دجال است و کذاب است و یک پیامبر دروغین است و حرامزاده است و مادر او زن آلوده و نابکاری بوده است و خود او هم مدعاهای باطل کرده است و عاقبت هم او رو به قتل رسوندن. خب این دسته از این فرقه از مسیحی یهودیان که در دوران پیامبر بودن نزدیکی زیادی هم با خود شخص پیامبر احساس می‌کردند و انجیلی هم و کتاب‌هایی هم که در اختیار داشتند 100% آنی نبود که نزد مسیحیان بود یا نزد یهودیان بود. به هر حال بر حسب اینکه شما در کجا ایستاده باشید، بر حسب اعتقاد کلامیتون، تفسیرهای مختلفی از آنچه که در قرآن آمده است خواهید داشت. اما این نکته مسلم است، پاره از معجزات عیسی، مثلا اینکه در مرغ میدمید و مرغ زنده میشد و میپرید، این در اناجیل رسمی وجود ندارد، اما در اون اناجیل غیر رسمی وجود دارد. و اما اینکه عیسی مرده زنده میکرد، دست کم یک مورد در همین اناجیل رسمی کسی به نام العازر وجود دارد که پس از 3-4 روز که دفن شده بود عیسی او رو زنده کرد و او از خاک بیرون آمد و مدتها زندگی کرد. پاره از معجزات آمده و پاره هم نیامده. قصه ولادت عیسی تفاوتها داره با اونچه که در اناجیل اومد. از نظر باکر زایی، یعنی اینکه مادر عیسی زن پاک دامنی بود و در دامن نبوت پرورده شده بود و متعلق به بیت نبوت و خانواده عمران بود که درباره این هم سخن خواهیم گفت، در این هیچ تردیدی نیست و عیسی بسیار تجلیل می شود و خود شخص عیسی هم بسیار تجلیل می شود. حتی تعبیرات مسیحیان که او رو روح خدا می دانستند هم در قرآن وارد می شود، تعبیری که در مورد هیچ یک از پیامبران دیگر نیامده. یا اینکه عیسی رو کلمت الله می دانستند، این تعبیر هم در قرآن وارد می شود و عیسی به مقام رفیعی برکشیده می شود، اما هرگز پسر خدا نامیده نمی شود. یعنی این تعبیر در اون مسیح یهودیان که گفتم، یعنی یهودیان مسیحی هم نبود، عیسی رو مخلوق خداوند می دانستند. در میان آریان‌ها، یعنی پیروان کشیش بسیار متنفذی از اسکندریه به نام اریوس که قائل به تثلیث نبود و عیسی رو مخلوق خدا می‌دانست ولی پسر خدا نمی‌دانست، این اندیشه که بعدها هرتیکال نامیده شد و شورای نیقیه اصلا برای نفی او تشکیل شد، این تقریبا در قرآن آمده است. یعنی اعتقاداتی که در قرآن در باب مسیح آمده کم و بیش متعلق است به فرقه های هرتیک، یعنی فرقه هایی که کافر و بدعت گذار شمرده شدند، کسانی که عیسی رو پسر خدا نمی دانستند ولی یکی از مخلوقات بسیار جلیل القدر خداوند می دانستن، عیسی را قدیم و ازلی نمی دانستن و پاره حتی اینکه عیسی بردار نرفت و کسی به جای او بردار رفت به نام شمعون قیروانی، این هم جزو اعتقاداتی بود که بعضی از فرقه های مسیحی داشتن، منتها اینا بر افتادن. و عجیب این است که شما به قرآن که نگاه میکنید مجموعی از همه این اعتقادات هست، اینکه عیسی از طرفی پسر خدا نیست اما کلمت الله هست، اما بردار نرفته است ولی بکرزایی بوده، یعنی مادر او همسر نداشته و عیسی در اثر آمیزش با مردی به دنیا نیامده و امثال ذالک. خیلی داستان جالبی است. به همین سبب هم خیلی از محققان مسیحی رو واداشته که این ارتباطات رو و این انطباقات رو هرچه بیشتر بکاوند و به دست بیاورند و هر کدوم هم تحلیل خودشونو داشته باشند. ما به اینجا رسیدیم که مریم چنان که در سوره مریم آمده است احساس درد کرد، بدون اینکه البته گرچه که نامزدی داشت، شوهری داشت، اما هنوز با این نامزد مباشرت نکرده بود. فعجا اهل مخاض و الاجز این نقله، درد زایمان او رو به طرف درخت خرما آورد. این درد به قدری شدید بود که مریم ناله می کرد و می گفت یا لیتنی مت قبل هازا و کنت نسیان منسیا. بله، می گفتش که خداوند ای کاش من قبل از این مرده بودم، فراموش شده بودم، یعنی کسی مرا نمی شناخت و وضعیت من به این حالت دردناک نرسیده بود. وقتی که به اینجا رسید و از شدت درد ناله می کرد و گله می کرد، ناداها من تحتها الله تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. کسی او را ندا داد. این کس رو ما درست نمی دونیم کیست. در قرآن اون ندا زننده معرفی نشده است. بعضی ها گفتند که خود اون فرزندی که در شکم داشت به او گفت که نگاه کن تو که زیر پای تو چشمه است. در ترجمه هم که شما الان پیش رو و در صفحه دارید میبینید که ناگاه آن فرزند از پایین پای او ندا در داد که غم مخور، پروردگارت زیر پای تو جویی روان کرده است و این تنه درخت خرما را نیز به سوی خود بتکان تا بر تو خرمای تازه فرو ریزد و هزی الیک به جذع نخلته تساقط علیک رطبا جنیا. خب این که اون فرزند گفت و اینجا هم در ترجمه ببینید که در پرانتز گذاشته شده، معناش این استش که خود لفظ قرآن به این معنا دلالت ندارد، این رو باید از جای دیگری آورد. لاجرم حکایت ها یا روایت ها بعضی هاشون چنین گفتن، بعضی ها گفتن که ملکی به او گفت، بعضی ها گفتن که ندایی از خدا رسید. هرچه هست قرآن اون رو مجمل و مبهم نهاده است و اهمیت چندانی هم ندارد. قد جعل ربک تحتک سریا، زیر پای تو سری یعنی آب روانی هست و هزی الیک به جزء النخله، هز از همون کلمه اهتزاز میاد یعنی بتکان، تکان بده جزء نخله رو، یعنی اون شاخه خشک درخت خرما رو که در اثر او تو ساقط سقوط میکند فرو میریزد بر تو رطبا جنیا، خرمای تازه، برای اینکه درخت خشکیده‌ای بود و گویا به اعجازی این اتفاق رخ داد. کمی در اینجا توقف کنیم. یه نکته ای رو اینجا بد نیست من فقط خدمتون عرض بکنم، اینکه یه آقایی در روزگار ما پیدا شده است که سوری الاصل است، نامش رو هم کسی نمی‌داند، خود رو لوکسامبورگ می‌نامد، آقای لوکسامبورگ، و ایشان رأیی رو ابراز کرده است و او اینکه قرآن در اصل به زبان آرامی بوده، به زبان عربی نبوده و بعداً ترجمه شده است به زبان عربی. به همین دلیل هم کلماتی و مصطلحاتی امروز در قرآن پیدا میشه که معناش از همون قدیم بر مفسرین مکشوف نبوده، بر سر اونها اختلافات بسیار کردن. ایشان میگوید که اگر این کلمات رو به اصل آرامیشون ارجاع بدیم، اونگاه معنیشون کاملا روشن میشوند. یکیش همین کلمه سریه در اینجا که ایشان معتقد است که اصل آرامی این یک معنای دیگری داره و برای اینکه اونجا چشمه‌ای نبوده، حالا من بعداً بیشتر در این باب سخن خواهم گفت. یا مثلا در کلمه حورالعین که همه میدانیم خب معناش چه، یعنی حوریه هایی که چشمهای بزرگ دارن، ایشون معتقدن که این کلمه ها رو اگر به اصل آرامیش مراجعه کنیم، حور به معنای انگوره و معناش این است که در بهشت انگورهای خیلی خوبی وجود داره، اصلا معنی حور نمیدهد و چیزهای از این قبیل. من در یک کنفرانسی در دانشگاه نوتردام که محققین قرآن شناس حضور داشتن، این شخص رو دیدم که پیپر خودش رو به زبان فرانسه هم میخوند و مایل هم نبود که، چون میگفت که من اسم من رو اگر بدانند و من رو بشناسن، مسلمان های افراطی به سراغ من میان و سر من به باد خواهد رفت. اما کتابش چاپ شده و در خارج کشور به فارسی هم ترجمه شده است و اخیراً دیدم یکی از یاوه‌گویان نوشته بود که این کتاب قرآن محمد رو به خاک سیاه نشانده است. اینطور نیست. من در آلمان که بودم، یکی از برترین محققان قرآن، خانم انگلیکا نویورت که بسیار شناخته شده است و بسیار محترم است در این فن و اکنون هم سرپرست یک پروژه بزرگی است به نام کورپوس قرآنیکوم که میخوان یک قرآن ادیت شده تفسیردار بسیار محققانه رو چاپ کنن، سالهاست که روی این کار میکنن. ایشان خودش به من میگفت، به من میگفت شما مسلمان ها چرا اجازه میدید یک این افرادی بیان و چنین حرفای مهمل و نافرهیختهی بزنن؟ اما چه کار کنیم که خب بازاریست و یه عده هم میان در میان و سخنانی میگوین و بعدم چیزی رو که خیلی وقتا مردا چشم دوخته بودن به حوری های بهش، اونم از دستشون میگیرن، معلوم نیست میخوان چی باقی بذارن، تبدیلش میکنن به انگور. باری اما میرسیم به داستانی که حضی الهی که به جز نخله، یه شعری رو اینجا از امیر معزی از شعرهای قدیم قرن پنجم فارسی بیادم میادش که خوش فرموده این معنا معزی که ایزد گر بی تلاش رزق دادی، به مریم کی ندا کردی که حضی. اگر خداوند مفت میخواست روزی رو در اختیار کسی بذاره، به مریم هم نمیگفت این شاخه رو تکون بده، همینطور این روح خرما میریخ بر سرش، گفت از تو حرکت، از خدا برکت، اقلن شاخه رو تکون بده، در حالی که هنوز درد میبری و رنج میبری و همون رنج زایمانی که به دلیل اینکه حوا آدم رو فریفت و از بهشت بیرون کرد، خدا گفت همه تون برین زمین، به هر کدومتون یک مجازات و عقوبت میدم، عقوبت زنان این که دوچار رنج زایمان بشن. خب این رنج زایمان که نصیب مریم شد، با همه این احوال خداوند گفت که نمیشینی تا غذا رو بیارن در خونت یا بذارن لقمه رو در دهنت، تکون بده به مریم کی ندا کردی که حضی، که خوش فرموده این معنا معزی. باری اما بریم به خود داستان. این داستان رو قرآن کجا نقل میکنه؟ قبل از به دنیا آمدن عیسی علیه السلام. مریم احساس درد زایمان میکنه و به محل دوری میرود، همطور که اونجا قبلش خوندیم که فانتبذت بهی مکانا قصیا، جای دوری، دور از آبادی، دور از معبد، دور از شهر، هر جا. خیلی جاها نوشتن به یه بیابانی می رود. در بعضی از مکتوبات هست که در غاری می رود و در البته ادبیات کنونی مسیحیان هست که در استبلی می رود و اونجا نهایتاً عیسی رو می زاید، هرچه که هست. این ماجرای رطب تازه و چشمه آب قبل از تولد عیسی است. بعد عیسی متولد می شود، حالا خواهیم دید، و بعد مریم او رو در بغل می گیره و به میان قوم مردم خودش میاد و گفتگوها آغاز می شود. اما و هزار اما، این داستان اولا در انجیل های متعارف و کانونیکال نیامده است، اصلا چنین چیزی نیامده، ما نداریم. اما چرا؟ در یک انجیلی که اون رو انجیل سودوماتیو میخوانند، یعنی انجیل متی دروغین یا انجیل متی اپوکریفال یا غیر کانونیکال، غیر قانونی، چندین تا از این انجیل ها وجود داره، این یکی سودوماتیو یعنی شبه انجیل متی است و یک نسخه دروغی نیست. در اونجا این داستان آمده از قضا، اما اون پس از تولد عیسی آمده، نه قبل از تولد عیسی. چنان که در اناجیل موجود داریم، وقتی که عیسی متولد شد، پادشاه زمان که هرودوس بود این متوجه شد، یعنی منجم‌ها به او گفته بودند و سه تا مغ، سه تا زرتشتی که از ایران آمدند و طلوع ستاره عیسی را دیده بودند، رفتند پیش همون پادشاه و از اونجا روانه خانه عیسی شدند که شاهد تولد این فرزند متبرک باشند. از همینجا هرودوس دانست که طفلی زاده خواهد شد، دقیقاً شبیه اونچه که فرعون کرده بود. او هم در صدد برآمد که عیسی را از میان بردارد و یا متولد نشود یا پس از تولد او را نابود کند. این خبر رو همون مقان به خانواده عیسی دادند، گفتند که هرودوس در صدد نابود کردن خانواده شماست، لذا روز سوم تولد عیسی چنان که در انجیل هست، خانواده عیسی از اورشلیم و از فلسطین کنونی بیرون آمدند و روانه مصر شدند. در راه مصر در جایی نشستند و استراحت کردند، جایی که آبی نبود، غذایی نبود، میوه‌ای نبود، و اونجا بود که نگاه مریم افتاد به یک درخت خشک خرما. گفت کاش این درخت خشک میوه داشت، خرما داشت، کاش اینجا جویی بود، آبی بود، ما میخوردیم، رفع تشنگی میکردیم و استراحتی میکردیم. همین که این رو مریم به لب آورد، فرزند سه روزه او که عیسی باشه به زبان آمد و به اون درخت امر کرد و گفت که شاخه های خود رو بیاور پایین، و شاخه های درخت پایین آمد و خرماهای تازه از آن درخت فرو ریخت و بعد هم جوی آبی در پای اونها روان شد و آب نوشیدند و رفع آتش کردند و اون درخت خرما و اون شاخه ها همچنان آویزان و خم بودند و به سر جای خود بر نگشتند تا وقتی که عیسی، همون طفل سه روزه، به اونها، به اون درخت دوباره فرمان داد، گفت به سر جای خود برگرد. این داستان در کجا آمده؟ در سودوماتیو. و میبینید که چقدر مشابهت داره با اونچه که اینجا در قرآن آمده، با این تفاوت که در انجیل غیر رسمی است، با این تفاوت که داستان پس از مرگ تولد عیسی و به اشاره عیسی و به اعجاز او رخ می‌دهد، در حالی که اینجا اونچه که در قرآن ما می‌بینیم ظاهراً اعجازی اگر هم صورت گرفته، این اعجاز رو نمی‌توان به چه کسی، نمی‌دانیم به چه کسی نسبت بدهیم، به فرزندی که در شکم دارد مریم یا خداوند چنین کرده است یا خود مریم چنین اعجازی کرده است. به هر حال در قرآن این ذکر نشده و به صورت معینی در نیامده است. این است که من میگویم که این مقایسه هایی که بین قرآن و کتاب های دیگر میشود، خب محققین رو بر حسب اینکه چه مشرب اعتقادی و کلامی داشته باشند به مقصدهای مختلف روانه می کند. شما می توانید بگویید که یعنی چنان که گفتند که پیامبر این قصه رو شنیده اما ندانسته در کجا جا بده و لذا اون رو مقدمه بر ولادت عیسی آورده، می توانید هم بگویید که نه، اون چه که پیامبر دیده عین حق است و اون چه که در اون انجیل مجعول نوشتند اون محرف بوده و غیر قابل قبول بوده، ولو اینکه در ادبیات داستانی و روایی مسیحیان آمده باشه. ادامه میدیم، میایم به اینجا که خب به او میگوید، باز کی میگوید؟ حالا یا فرزند در شکم است یا ندایی از بیرون میاد که فکلی وشربی و قرری عینا، بخور و بنوش و چشمت روشن باد. فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نزلت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. اگر از مردمان کسی را دیدی با اشاره بگو، بگو نذر کرده ام برای خدا روزه سکوت بگیرم و امروز با هیچ آدمی سخن نخواهم گفت. روزه سکوت مرسوم بود در میان یهودیان و یادمون باشه که مریم یک یهودی است، عیسی که به دنیا میاد یک یهودی است و روزه سکوت می گرفتند چند روز، گاهی سه روز. و در اینجا هم خداوند یا اون خطاب کننده و ندادهنده میگوید که با هیچ کسی طرف گفتگو نشد. اگر کسی رو دیدی با اشاره بگو، نه اینکه به زبان بگو، که من حرف نمیزنم و سخن نمیگویم. برای همین هم هست که بعدن هم که وقتی مردم عیسی رو در دست او دیدن و از او پرسیدن اشارت الی، یعنی مریم اشاره کرد به خود عیسی، گفت تو حرف بزن، من حرف نمیزنم. خب بعد از این ماجرا فعتت بهی قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. بعد او رو در آغوش گرفت و به سوی قوم خود آورد. آنان گفتند مریم حقا که به کار زشت و شگفت دست یازیده ای، ای خواهر هارون، نه پدرت مرد بدی بود نه مادرت بدکاره بود. این همون تهمتی بود که یهودیان به مریم میزدن و تا امروز هم میزنن، یعنی برای اینکه عیسی رو که نبی الله نمیدانستن، پسر خدا نمیدانستن، اون مسیح موعود نمیدانستن، دجال میدانستن، آنتی کرایست میدانستن، عاقبت هم در کشتنش کوشیدن مطابق خود ادبیات یهودی و مسیحی، و بنابراین او رو یک طفل نامشروع می دونستن و لذا حمله ور شدن به مریم که تو که ما چنان که تو رو می شناختیم تو دختر پاکدامنی بودی، پدر پاکی داشتی، مادر پاکی داشتی، این کار از تو خیلی بعیده، ناپذیرفتنی است که تو بدون شوهر فرزنددار شده باشی. یا اخت هارون، ای خواهر هارون، ما کان ابوک امرأ سوء، پدر تو انسان بدی نبود، مرد بدی نبود، و ما کانت امک بغیا، مادرت هم بدکاره نبود. اونچه که در این آیه من منظور دارم و خیلی محل بحث واقع شده از قدیم هم در میان مفسران مسلمان و در دوران جدید، تعبیر اخت هارونه، ای مریم که خواهر هارونی. ما میدونیم که یعنی مطابق اونچه که از تواریخ به دست رسیده، مریم برادری به نام هارون نداشت، اصلا نداشت، برادر نداشت و برادری به نام هارون نداشت و پدرش هم به نام یواخیم بود و اصلا ارتباطی با خانواده موسا نداشت. موسا چند صد سال پیش از عیسی آمده بود. اینجا یک ابهام عجیبی پیدا شده است. بذارید برگردیم به سوره بقره. البته اینجا روی صفحه شما نمیبینید، من آیه ای رو اونجا میخوانم. ببینید قرآن رسماً مریم رو متعلق به خانواده عمران میدانه، جزو آل عمران میدانه. آل عمران همون خانواده موسی علیه السلام هستند و اصلا سوره آل عمران به همین مناسبت آل عمران نامیده شده، چون قصه موسی و قصه آل عمران و زکریا و عیسی و غیره در این سوره آمده است و همین تعبیر آل عمران. اذ قالت امرأت و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. همسر عمران گفت که خدایا من بچه خودم رو که در شکم دارم نظر تو کردم. نظر تو کردم یعنی نظر کردم و عهد کردم که بعداً جزو خادمان معبد تو درآید، او رو به معبد بسپارم. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، از من بپذیر. فلما وضعتها، وقتی که اون وضع حمل کرد، دید که اون فرزند دختر است و پسر نیست، قدری هم رنجیده شد. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا، خدایا این بچه که دختر است، مؤنث است، والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانسا، مرد که مثل زن نیست، دختر که مثل پسر نیست، من میخواستم این پسر بشه. باری، اما نکته اینجاست، و انی سمیتها مریم، اسمش رو مریم میگذارم. پس مریم کیه؟ دختر عمران است، در چنان که در سوره آل عمران است، متعلق به آل عمران و خانواده عمران است. و اونجاست که خداوند هم قبول میکنه. فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا. زکریا متکفل و سرپرست مریم میشود در معبد. و کل ما دخل علیها زکریا المحراب الی آخر. فقط من این قسمتش رو میخواستم بگویم که در قرآن مریم از آل عمران است، اما در انجیل اصلا این چنین نیست. و چون آل عمران کیا بودن؟ موسی بود، هارون برادرش بود و مریم، یه مریم هم خواهر داشتن. سه نفر فرزند بودن، سه تا فرزند عمران بودن، موسی و برادرش هارون و خواهرش مریم یا میریام، اونطوری که در تورات هست. عموم محققین جدید نوشتند که قرآن این دوتا مریم رو با هم مخلوط کرده. یکی مریمی که دختر عمرانه و برادرش هارونه، و یه مریم دیگری که دختر عمران نیست و مادر عیساست و پدرش هم یوآخیمه. پدرش عمران نیست، عمران چند صد سال پیش بوده، برادری به نام هارون هم نداشته است. این که او رو خطاب می کند که یا اخت هارون، ای خواهر هارون، ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا، معتقدن که اینجا یک خلط تاریخی در حافظه پیامبر رخ داده و ایشان این دوتا رو یکی پنداشته است. عموم محققین این نکته رو، محققین جدید این نکته رو گفتند و بر او انگشت تأکید نهادند. متاسفانه در تفاسیر مسلمانان، شیعیان و اهل سنت، تا اونجایی که من گشتم توضیح درستی برای این امر نیاوردند. گفتند که بله، اصطلاحی بوده در زمان مریم، در دوران، در اون موقع در فلسطین و اورشلیم یک مردی بود به نام هارون که بسیار مرد فاسدی بود و هر کسی رو که میخواستن نسبت به فساد بدن گفتن تو هم خواهر اونی، خواهر فلانی هست. خیلی روشنه که یه حرف مندرآوردیست که هیچ سندی هم نداره، صرفاً به خاطر اینکه این آیه رو و این تعبیر رو معنای معقولی ببخشه. بعضی از مفسرین هم اصلاً مثل مرحوم آقای طباطبایی اصلاً توقفی روی این نکردن، توضیحی برای اون ندادن. بنابراین در حد تحقیقی که بنده کردم این مطلب همچنان میماند، یعنی در انتظار یک توضیح روشن تاریخی ما باید بنشینیم ببینیم که تحقیقات بعدی چه چیزی رو نشان میدهد. تا امروز از جهتی که در حدی که من دنبال کردم و کوشیدم که مسئله رو بدون این که تکلف کنیم، تعارف کنیم یا به این جور سخنان بی مبنا دل ببندیم جواب درستی براش پیدا کنیم، من هنوز توضیح روشنی برای او پیدا نکردم. ممکن است که در میان دوستان این رو عرض میکنم، در میان محققان کسانی باشند که توضیح روشنگری براش پیدا کرده باشند، که من هم ممنون میشم که ببینیم که قرآن چرا اولا مریم رو متعلق به آل عمران دانسته با فاصله چند صد ساله‌ای که بین اونا هست، چرا مریم رو خواهر هارون دانسته، هارونی که برادر موساست و برادر مریم نبوده، چرا پدر مریم رو عمران دانسته، مریمی که پدرش یوآخیمه، و این اتفاقات چرا افتاده و این اختلاطات اگر خلطی شده چگونه صورت گرفته. همه اینها رو من گفتم. یک احتمال البته هست، اون احتمال این است که در ذهنیت مردم در اون روز این چنین بوده است، یعنی تصورشون این بوده. چون ببینید خیلی وقتا چیزایی رو که شما در تاریخ میخونید لزوماً نباید حقیقت داشته باشه، بلکه شما بیان میکنید اونچه را که مردم میاندیشیدن و لذا اونچنان خطاب می کردن. شاید در ذهنیت اون روز اونها مثلا خانواده عیسی از خانواده موسی مشتق می شده، درست شبیه این که مثلا ما امروز کسی که سیده می گیم پسر پیغمبره، یا مثلا سیدها رو همه رو برادر هم می دونیم، یا خانومهای سیده رو خواهر مردان سید می دانیم، در حالی که اگر بخوایم نسب سنجی کنیم این برادری و خواهری هیچ وقت قابل اثبات نیست. بعضی ها تقریبا نزدیک به این مطلبی که من گفتم گفتند که احتمالا یک چنین شبیه سازی در ذهنها صورت می گرفته. منظورشون هم دقیقا این نبوده که این که مریم خواهر واقعی هارونه یا هارون برادر واقعی مریمه. به هر حال می تواند این باشه، می تواند چیز دیگری هم باشه. خب از اینجا عبور کنیم. فاشارت الیه یعنی مریم اشاره کرد به عیسی. گفتیم که حق سخن گفتن نداشت، روزه داشت، بنابراین با اشاره مردم گفتن که کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. این بخش هم از اون بخشایی است که نه در انجیل های قانونی و نه در انجیل های غیر قانونی هیچ کدوم نیامده است، فقط در قرآن آمده که عیسی در گهواره و در کودکی سخن گفته باشه، اون هم با مردم سخن گفته باشه، اون هم در سخنانش گفته باشد که من مبعوثم، من پیامبرم، من صاحب کتابم. اینها رو نه انجیل های کانونیکال نه نان کانونیکال هیچ کدوم نیاوردن، بنابراین این قصه کاملا بکر است و بی سابقه است. گفتن که کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، ما با کودکی که در گهواره است چگونه سخن بگوییم، که اینجا بود که خود عیسی به سخن در آمد و گفت من بنده خدایم، او به من کتاب عطا کرده و مرا پیامبر کرده است و مرا هر جا که باشم مایه برکت ساخته و مادام که زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی بالصلاة و الزکات ما دمت حیا و برن به والدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا و سفارش کرده تا با مادرم نکویی کنم و مرا گردن کشی بیرحم نخواسته است. خیلی حرفا در اینجا هست. از گردم اینا بیانات خود قرآن است، بکر و بیسابقه است که این طفل در گهواره یا در آغوش مادر با مردم سخن میگفت و بدیهی است این سخن گفتن از بزرگترین معجزات باید محسوب بشه. یعنی دیگه هیچ کس نباید با دیدن این شک کنه که این عیسی یک فرزند فوق العاده و خارق العاده است و اگرم فردا ادعای پیامبری کنه پذیرفته است. اما اینکه ما در میان قوم عیسی اونچنان که اناجیل میگن هیچ نشانی از چنین چیزی نمیبینیم، هیچ کس سخن نمیگوید که و یا عیسی با هیچ کس احتجاج نمیکند در حال کودکی با شما سخن میگفتم، چرا من رو باور نمیکنید؟ میبینید که اصلا و ابدا چنین گفتگویی در میان نبوده است. خب قال انی عبدالله، گفت که من بنده خدا هستم، آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. ما چنین احتجاجی رو از طرف عیسی با مردم نمیبینیم. این قصه یا این اعجاز فقط در قرآن است که خب قابل تأمل است. نکته بعدی این است که میگوید که خداوند من اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. خداوند منو به نماز و به زکات مادامی که زنده ام توصیه کرده است. خب ببینید اینم نکته است که من حالا در جای دیگر هم گفتم و او این که توصیه خداوند، توصیه‌ای که به عیسی می‌کند، این به صلات و زکات است، به جهاد توصیه نکرده است. در بحثایی که در باب پیامبر اسلام مطرح می‌کردم این رو گفته بودم که توصیه به صلات و زکات و نه جهاد چیزی است که میتواند نشانگر یک فاصله ای و تفاوتی بین پیامبر اسلام و پیامبر مسیحیت باشه. عیسی مأمور به جهاد نبود و همون که مولانا گفت که مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، مصلحت در دین عیسی غار و کوه. مصلحت در دین عیسی این بود که صلات و زکات باشه و مصلحت در دین اسلام این بود که جهاد هم به اونها اضافه بشود. حالا چرا اینجا چنین شد اونجا چنان نشد دیگه حالا قصه دیگری است که در جای خودش باید گفته شود. ولم یجعلنی جبارا شقیا، این هم نکته خیلی مهمی است که من رو خداوند جبار نخواست. اینکه جبار نخواست ظاهراً اشاره به این دارد که من مأمور به حکومت نیستم، مأمور به سلطنت نیستم، مأمور به شمشیر نیستم. پاره از این معانی احتمالاً در دل این تعبیراتی که قرآن از زبان عیسی نقل میکنه وجود داره و شنیدنی است. یعنی میتوان گفت که یک جور فاصله گذاری است که پیامبر اسلام بین خودش و عیسی علیه السلام اینجا داره انجام میده. ابتدای آیه هم که میگه انی عبدالله آتانی الکتاب، تعبیر من بنده خدا هستم، باز تأکیدی است که قرآن میکنه برای اینکه عیسی از همون روز اول نگفت من پسر خدا هستم، گفت من چیم؟ من بنده خدا هستم. و لذا قصه پسر خدا بودن و مولود بودن و اینها مطرح نیست. اینا همه نکته های خیلی اساسی است که در این آیه آمده و در حقیقت پیامبر میگوید که خود عیسی مقر و معترف بود که چنین است و دستورات دینش این است. اما نکته مهمی که در اینجا هست و من بیشتر روی او میخوام اینجا تأکید کنم و توضیح بدم. حالا ببخشید قبل از اینکه به اینجا برسیم، ببینید سخنان عیسی تمام میشه، یعنی بعد میگوید که و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام بر من اون روز که زاده شدم، اون روز که میمیرم و اون روز که زنده برانگیخته خواهم شد. تا اینجا تمام میشه. حالا به آیات بعدی نگاه کنید، اصلا تون، نحوه بیان، حتی قافیه و سجع عوض میشه. تا اینجا شما میبینید انسی یا فری یا بقی یا سبی یا نبی یا حی یا، میبینید قافیه آیات اینه، یک مرتبه عوض میشه. دقیقاً مثل اینکه گوینده اون حکایتگر فاصله میگیره. تا اینجا عیسی داره حرف میزنه، حالا یه نفر سومی وارد داستان میشه، ذالکه عیسی ابن مریم. عیسی ابن مریم این بود که نشان دادیم، این بود که گزارش او را آوردیم. قول الحق الذی فیه یمترون، همون سخن حقی که دیگران در او شک میکنند. ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه، خدا که نمیشه که بچه داشته باشه، فرزند داشته باشه. سبحانه پاک است، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، خدا احتیاجی به همسر نداره تا با همسرش بیامیزه و فرزندی پدید بیاره. اگر بخواهد چیزی رو به وجود بیاره میگوید باش و بشو و اون هم میشود. بعد میگوید که و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، خدا رب من است، رب شماست، صراط مستقیم این است. فاختلف الاحزاب من بینهم، بعد یه عده اینجا با هم اختلاف پیدا کرده اند و فلان. بعد آیه بعدی که و انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر، اینها رو هشدار بده، بگو روزی میرسد که شما حسرت میبرید و پشیمان میشوید از این اختلافات و از این انکارهایی که کردید. انا نحن نرث الارض. ببینید بعد از آیه چهلم دوباره رایم و ریتم و سجع و وزن از سر گرفته میشه. وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، دوباره ببینید نبیا، شیعا، صراطا سویا، کان للرحمن عصیا، للشیطان ولیا، واهجرنی ملیا. توجه میکنید این وسط یه مرتبه یه قطعه میاد که نه با قبلش میخوره نه با بعدش، همه چیز عوض میشه. یک شخص سومی گویا وارد ماجرا میشه، داستان عیسی رو میگیره، میگه یه نتیجه گیری میکنه، عیسی این بودا، عیسی اون نیست که مسیحی ها میگن دا، عیسی خودش گفت من بنده خدا هستم، پسر خدا نیستم. اونایی که بر سر این امر اختلاف کردن خدا گریبانشون خواهد گرفت. اسمع بهم و ابصر و ویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم الی آخر. اینو من عرض کردم چون ما داستان انجیل و قرآن رو میگیم، تعدادی از مورخین، ببخشید محققین قرآن پژوه قرآن شناس که تعدادشون هم روز به روز زیاد میشه و من یک کتاب سجلی از اونها رو نوبت گذشته معرفی کردم تحت عنوان لوکوان دس استوریان که به فرانسه نوشته شده در نزدیک 4000 صفحه و خب بسیارش رو هم من رسیدم که بخوانم، آرا اینها رو خب آشنا هستم. یکی از نکاتی که روش انگشت می‌گذارن همین است، من فقط برای اینکه قول اونها رو ذکر کنم، معتقدن که در قرآن مسلماً وقت جمع آوری دستکاری های شده. این دستکاری ها یا درست وقت جمع آوری در زمان عثمان شده، یا حتی اینا معتقدن که ممکنه سالها بعد از جمع آوری، بعد از اینکه مصحف در زمان عثمان درست شد، 10 سال، 20 سال، تا 50 سال بعد از عثمان هم معتقدن که احتمالاً این ادیت کردن ها ادامه داشته. بر حسب مورد می آمدن آیاتی رو از جای برمی‌داشتن به جای دیگر می‌بردن و یا معتقدن که احتمالاً خودشون اضافه می‌کردن. اینا جزء سخنانی است که گفته می شود فعلا در دنیای قرآن شناسی. یک موردش همین بود که براتون خوندم. اینا میگن که شما ببینید این سوره یه فلو به اصطلاح داره، یعنی یک جریانی برای خودش داره که خیلی هم روشنه. از جای آغاز میشه، داستان میگوید، داستان ادامه داره، نظمی داره، قاعده ای داره، قافیه ای داره، همه چیزش درسته. یه مرتبه شما میبینید کلام قطع شد، مثل اینکه یه کسی اومده این وسط یه چیزی رو اضافه کرده، یه منظوری داشته. اینا حرفشون این از پاره از این قرآن شناسان که در واقع اینجا که داره قرآن داستان عیسی رو نقل میکنه خیلی موضع گیری نمیکنه، فقط داره بیان میکنه. اما بعدها که از نظر اونها میان مسلمان ها و مسیحی ها یا یهودی ها این موضع گیری ها خیلی شدید شد، مسلمان ها برای اینکه این تفاوت خودشون رو هرچه پررنگتر و برجسته تر بکنن، ناچار دستکاری های کردن، تغییراتی دادن، آیاتی رو از جایی به جای آوردن و سوره ها رو به شکلی که خودشون میخواستند آراستند. اینکه آیا چنین کاری شده یا نه ما نمیدونیم، یه حدسه. اینکه اگر این کار شده از بیرون قرآن آیاتی رو آوردن اضافه کردن خودشون، یا اینکه از جای دیگه قرآن آوردن به جای دیگه افزودن، این رو هم ما مطمئن نیستیم. اما یه چیز هست، خود مفسرین مسلمان و خصوصا شیعیان معتقد بودن که آیات قرآن در جای خودش، پارهشون در جای خودشون نیستن. و این کاملا امکان داره که وقتی که جمع آوری اولیه می شده همین طور اینا رو کنار هم می نوشتن بدون اینکه توجه به نظم و ترتیب معنایی اونها بکنن. لذا این قول در میان مفسرین شیعه علل خصوص جریان داشته و یک حرف تازه نیست، مگر اینکه کسی بیاد بگوید که اصلا یه آیاتی افزوده شده است، و اون البته یه حرف دیگری است. باز در میان مفسران شیعه این قول وجود داشته که ممکنه پاره از آیات قرآن افتاده باشه، ساقط شده باشه، اونم بنابر یک مواضع اعتقادی. چند تا از علمای شیعه این رو گفتن، ولی باز هیچ کس نگفته که چیزی به قرآن اضافه شده باشد. اما در میان پژوهندگان معاصر که خب مسلمان هم نیستن طبعا، این قول وجود داره، باکی ندارند از ابراز این مسئله که شاید بعدها کسانی از مسلمانان یا حتی دستگاه‌های قدرتی و حکومتی بنا به مصلحت روز باز هم تغییراتی داده باشند، تصرفاتی کرده باشند، حتی اگر دستشون رسیده باشه چیزی رو افزوده باشند. میرسیم به نکته آخری که اینجا عرض کنم، فرصت ما هم رو به انقضاست، و اون سخن عیسی علیه السلام است در اینجا که قال انی عبدالله، در همین آیاتی که خوندیم آیه 30 عیسی به سخن در آمد و گفت من بنده خدایم، او به من کتاب عطا کرده و مرا پیامبر کرده است. خب این خیلی آیه عجیبی است. اولا اینکه عیسی در گهواره سخن بگه، چنان که گفتم به خودی خود یک اعجازه و عیسی میتوانست بعداً احتجاج کند به این، یعنی بگوید که مگه شما ندیدید، نشنیدید، مگه از اطرافیان من خبر موثق به شما نرسید که من در کودکی سخن میگفتم. ولی چنان که تاریخ نشون میده چنین چیزی رو کسی نقل نکرده است و چنین احتجاج عیسی نکرده، و بلکه همچنان که قبلا هم برای عزیزان گفته بودم اصلا اطرافیان عیسی نمیدونستن ایشون بالاخره چی کار است و از او میپرسیدن ما به مردم چی بگیم، بگیم که شما کی هستی، چی هستی. هیچ جا عیسی با اونها نگفت من پسر خدام، هیچ جا هم نگفت من پیغمبرم، اینا رو نگفت. بعد ما سرکله پسر خدا بودن رو فقط تو انجیل 4، یعنی انجیل یوحنا میبینیم که نسبت به عیسی دورترین فاصله رو داره. اینا دیگه حرفایی است که خود مسیحی ها هم همه میگن و قبول دارن، تثلیث در اون کتاب پیدا شده، قبلا نیست. یکی از محققین انجیل به نام بارت ارمان ایشان سخن خوبی میگفت، یکی از سخنرانش گوش میکردم، میگفت یعنی اینکه عیسی خداست این اینقدر اهمیت نداشت که عیسی بیان نکنه و این رو مجهول بگذاره و مخفی بگذاره، به طوری که اطرافیانش از او بپرسن شما کیستی و چیستی، به اونها نگه مگه نیومده بود این رو ابراز بکنه؟ چرا ابراز نکرده بود به اطرافیانش؟ در هیچ یک از اون سه انجیل دیگه ما همچی چیزی نمیابیم که من خدام یا من پسر خدام. چطور یه دفعه سرکله این حرفا تو انجیل چهارم که اخیرترین و متأخرترین انجیل پیدا شد؟ اینا از سخنانیست که خب جدا محل کلام است. به همین دلیلم پاره از منصفان مسیحی رسیدن به این نکته که نه، خدا بودن عیسی که هیچ، پسر خدا بودنش هم مجازی بوده. یادتون باشه، فراموش نکنید که سزار یعنی قیصر روم، قیصرهای روم خودشون رو چی میخوندن؟ پسر خدا. پسر خدا لقبی بود که حتی قیصر روم برای خودش قائل بود، لقبی بود که در تورات به کار میرفت برای بعضی از بندگان خاص خدا. لذا پسر خدا 100% یک معنای مجازی داشت و به فرض هم که عیسی خودش رو پسر خدا خوانده باشه، یک جور همسری با سزار است که دیوفیلیوس خودش رو میخوند. اما اینکه خود خدا باشه، این فقط تو انجیل یوحنا پیدا شده، این تو اون اناجیل پیشین وجود نداره. لذا اینکه قرآن قرص میگه که عیسی گفت من عبدالله هم، یک، دومی که من پیامبر خدام، اینا خیلی شنیدنی است و جالبه و با به اصطلاح عضویتی که عیسی در سلسله انبیا داره کاملا سازگاره. اما فقط یک نکته اینجا مجهول میمونه و اون که عیسی میگوید که آتانی الکتاب، در کودکی، در گهواره، در حضور مردم میگه خدا به من کتاب داده. این یعنی چی؟ چه کتابی؟ کدوم کتاب؟ مگه عیسی کتاب داشت همراه خودش؟ حتی بعدها هم که یعنی پس از مرگ عیسی که آمدند و این انجیل ها رو نوشتن، هیچ کسی نگفت اینا کتاب هایی بود که خدا به عیسی داد. احد این حرف رو نزد و نمیزند. اونا هم کتاب های وحیانی نبودند که چند نفر از حواریون عیسی که به درستی هم معلوم نیست کی بودند، چون در گذشته اسم فامیل که مطرح نبود، همین جان، متیو، 10 جان بود، 10 متیو بود، معلوم نبود این کدوم متیوس، کدوم جانه، به همین نام نامیده شدن و این اناجیل رو به جا نهادن. اینا هیچ کدوم نگفتن اینا کتابیست که خدا به عیسی داده. و خیلی هم روشنه که کتابی نیست، برای اینکه سرگذشت عیسی، بایوگرافی ایشونه، حکایت‌های زندگی عیسی علیه السلام، از اینجا به اونجا رفت، در اونجا این معجزه رو کرد، در اونجا چنین گفت، در اونجا چنان کرد، ایناست دیگه. و هیچ خطاب توش نیست از خدا به مردم. ببینید ما کتاب خدا رو که مثلا قرآن رو که میشناسیم، میبینید دیگه همیشه از یک منزلت و منزل رفیعی خطابی به بندگان میشود، اونجا چنین نیست. همش سخنان پندآمیز و محبت‌آمیز عیساست. گاهی هم البته انذار هست، گاهی هم بیم دادن هست، گاهی هم سخن از جهنم هست. ولی مثلا درگیری های عیساست با یهودی ها، سوال و جوابایی که با عیسی میکردن، مچگیری هایی که میکردن و مقدار زیادیش هم داستان آخرین روز زندگی عیسی، از وقتی که او رو دستگیر کردن تا وقتی که نهایتاً او رو بردار بردن، گفتگویی که با یهودیان داشت و با پیلاتوس حاکم رومی اون سامان داشت و الی آخر. خب اینا رو هیچ کس نگفت که کتابی بوده که خدا به عیسی داده. در زمان خود عیسی هم ما هیچ ندیدیم، هیچ جا هیچ تاریخی هم نیست که عیسی اومده باشه ابراز کرده باشه که این کتاب رو خدا به من داد. یهودی ها دست کم میگویند که اون 5 اول تورات وحی بود، و وحی بود که خدا به موسی کرد، اون 5 تورات. حالا اونام البته محل بحثه، من دیگه وارد اون بحثا نمیشم. شاید از اولین کسانی که در این امر شبهه کرد خود اسپینوزا، فیلسوف یهودی بود که البته به دلیل همون شبهاتش او رو طرد کردن و اکسکامیونیکیت کردن و تکفیر کردن و بیرون از جماعت یهودیان کردن و تفلک تا آخر عمر هم که عمر بلندی نداشت در انزوا به سر برد و از دنیا رفت بر اثر بیماری ریوی و غیره، و تا امروز هم رو یهودی نمی شمارن و میخواستن که مجسمه او رو در اسرائیل برپا کنن. یهودیان متعصب اجازه ندادن و گفتن ما ایشون رو یک یهودی واقعی نمی شناسیم. در روزگار خودش در قرن 16 هم که کنست به اصطلاح سیناگوگ او رو تکفیر کرده و بیرون رانده و او همچنان یک یهودی مکفر است و در جماعت و امت یهودیان عضویت نداره. باری از اولین کسانی که تردید کردن او بود، تردید خیلی معقول، گفت در کتاب پنجم تورات، این پنج کتابی که به موسی نسبت داده می شود، ذکر مرگ موسی و دفن موسی آمده است و این معنی ندارد که ما بگیم که این کتاب و این کلمات وحی بر موسی شده است. معلومه یه گزارش نویسی اینها رو نوشته که وقتی که بیرون فلسطین و بیت المقدس رسیدند، اونجا بنا به مصالحی خداوند به موسی گفتش که تو تا در بیت المقدس میری، اما چون فلان کارها رو کردی اجازه نداری که وارد اون معبد بشوی، ولذا بیرون معبد از دنیا رفت و او رو بالای تپه دفن کردن و تا امروز هم قبر او شناخته شده نیست و به دنبال او یوشع ابن نون رفت و بقیه قضایا. خب حتی در مورد موسی این چنینه، اما در مورد عیسی حتی اینم گفته نشده که نیم سطر، نیم بند، نیم صفحه چیزی بر او نازل شده باشه و او به مردم نشون داده باشه. ولی اینجا چجوریه که اونم در گهواره عیسی میگوید که خدا به من کتاب داد. از طرفی در قرآن فقط اینجا نیست، بارها ما داریم، اگر اشتباه نکنم 12 بار در قرآن کلمه انجیل آمده و 18 بار کلمه تورات آمده است و انجیل و تورات در خیلی از موارد با هم آمده. در همین ابتدای سوره آل عمران که اینجا ذکری از آن رفت، آمده است که خداوند تورات و انجیل رو نازل کرد. در خیلی از جاها آمده است که پیامبر اسلام تصدیق کننده تورات و انجیل است، اون دو کتاب رو به رسمیت میشناسد و قبول دارد که چنین کتابهایی نازل شده است. تعبیر تنزیل یا انزال، انزلنا، برای این کتاب ها آمده است که گویی اونها هم جنبه وحیانی داشتن و نزول یافتن. اینا همه درست. سوالی که دو تا سوال اینجا مطرح است، یکی این که اون کتابی که در گهواره به عیسی دادن چی بود، دومی که انجیل چیه. چون ببینید خب دست کم 4 گاسپل یا انجیل وجود داشته، ولی قرآن همه جا از انجیل به منزله یک کتاب یاد میکنه، هیچ وقت نمیگه اناجیل. انجیل میدونید یعنی بشارت دیگه، اوانجیل. این اوانجلیک ها اینا همونهایی هستن که مبشرانن، یعنی مژده و بشارت بهشت و رستگاری رو میان مردم میبرن. خود عیسی هم همین رو میگفت، بشارت برای مردم آورده بود، انجیل. خب قرآن هیچ وقت نگفته اناجیل و همیشه انجیل گفته. این هر دوتا رو من یه پاسخ مختصری عرض بکنم و سوال سخنم رو به پایان ببرم. اولا انجیل، ما نمیدونیم که در زمان پیامبر و در اطراف ایشون انجیل به چه صورتی وجود داشته، در عربستان، در حجاز به چه زبانی وجود داشته، چگونه شناخته می شده. خیلی مسئله روشنی نیست. تحقیقاتی هم که این اواخر کردن هنوز در حدی که من اطلاع دارم نوری بر این نیفکنده است، ولی قابل تأمل است که کتابی هست به نام دیاتسارون که اکنون دوست دارم که ببینید. این کتاب دیاتسارون که خوشبختانه اکنون فارسی او هم بله، این کتاب دیاتسارون فارسی اثر عزالدین یوحنا و ترجمه یک ایتالیایی به نام جوزپه، که جوزپه همون یوسف باشه، جوزف باشه. این کتاب میدونید این چه کتابیه؟ خوب است که ما حالا این رو امروز داریم. این کتاب گفته شده است که تقریبا یک قرن پس از عیسی، یک قرن و نیم پس از ایشان تألیف شده. دیاتسارون جمعی است بین چهار انجیل. نویسنده عزالدین یوحنا نیست، نویسنده کسی دیگری است، یکی از ظاهرا یونانی های اون زمان بوده. ایشون این اناجیل چهارگانه رو کنار هم نهاد، مکررات اینها رو حذف کرد و داستانها رو هم به صورت منسجمی در آورد و لذا دیاتسارون یعنی از میان چهارتا. این رو به همون زبان آرامی یا یونانی منتشر کرد. تا قرنها این انجیل در دست مسیحیان بود، بعدها کم کم از رواج افتاد و اما بعدها این انجیل که به زبان یونانی یا چیزی بود در حدود قرن هفتم در ایران توسط آقای عزالدین یوحنا که یک یهودی بود به فارسی ترجمه شد، فارسی قدیمی. بعدها این فارسی به دست یک محقق ایتالیایی افتاد نزدیک یک قرن پیش به نام آقای جوزپه مسینا. ایشون این رو چاپ کرد با هم حروف فارسی که در ایتالیا بود و بعد این کتاب فارسی بعدها به دست استاد ایرج افشار افتاد و به فارسی هم منتشر شد و الان شما روی جلد اون رو اینجا میبینید. این دیاتسارون ظاهراً جز و اولین انجیل هایی بوده که اصلاً ایرانی ها می دیدن، عرب ها می دیدن، چون به عربی آمده بود بعد به فارسی آمده بود و یک انجیل محسوب می شد، نه اناجیل، چون اون جمع کننده چنین کاری کرده بود و چنان که گفتم این چهار تا انجیل رو یکی کرده بود با نظم تازهی که داده بود و با حذف مکررات. گفتند که این انجیل بوده که تک بوده و قرآن هم به این تک انجیل یعنی دیاتسارون اشاره می کرده که هنوز در میان مسیحیان رواج داشته. هرچه که هست کلمه انجیل مفرد آمده، اینم احتمال البته داره. می دونید انجیلی که الان مسیحیان دارن 27 کتابه. تازه ما وقتی که چهار انجیل رو یاد میکنیم فقط این چهار انجیل نیست که بعداً نامه های سنت پول، بعد مکاشفه یوحناس، اعمال رسولان و بسی چیزهای دیگه. تازه در میانش هم اختلافه، یعنی ارتدوکس ها، پروتستان ها و کاتولیک ها در تعداد این کتاب ها با یکدیگر اختلاف دارن. بعضی ها جزء انجیل میدانن و بعضی جزء انجیل نمیدانن، اما همشون اون چهار انجیل متا و یوحنا و مرقس یعنی لوقا و مارک رو همشون قبول دارن. در اون بقیه حرفه که بعضی ها رو میپذیرن بعضی نمیپذیرن. این چهار انجیل که به صورت دیاتسارون در آمده گفتن که احتمالاً وقتی میگفتن انجیل به همین میگفتن، چون این یک کتاب بود دیگه، چهار تا کتاب نبود. احتمال های دیگری هم وجود داره. این نکته اول. نکته دوم راجع به این که کتاب اصلا تو قرآن چه معنی داره. این که عیسی میگه خدا به من کتاب داد، کتاب یعنی چی؟ ما اینو باید یادمون باشه که کتاب اصلا یا به طور عمده بر کتاب به معنای امروزی اطلاق نمیشه. یعنی اینی که ما امروز کتاب مینامیم که مثلا 100 برگ، 200 برگ و 2 جلدی داره و اصلا و ابدا یا بسیار کم به چنین چیزی در قرآن اطلاق میشه یا در گذشته اطلاق میشده. به همین دلیل هم هست وقتی که مسلمان ها قرآن رو جمع آوری کردن و به صورت یک کتاب در آوردن به او چی گفتن؟ گفتن مصحف، نگفتن کتاب قرآن. و این مصحف دقیقا چیزی بود که پس از جمع آوری قرآن پدید آمد. شما میبینید قرآن هنوز وقتی که تموم نشده در قرآن نامش کتابه. از همین سوره بقره اول سوره دوم قرآن ببینید ذالک الکتاب لا ریب فیه. اولا میگه آن کتاب، نمیگه این کتاب. این یه بحثه که این آن چرا به جای این آمده. دوم این که کتاب، این کتاب که هنوز کامل نشده، هنوز داره آیاتش نازل میشه، آن کتاب چیه؟ به علاوه وقتی که ما میبینیم که کتاب فقط هم حالا به قرآن و انجیل و اینا اطلاق نشده، شما مثلا علم الهی کتاب نامیده شده، چندین جا در قرآن آمده است که فلان حادثه در کتاب است. در خود انجیل چند بار از قول عیسی آمده که من باید دستگیر شوم، من باید کشته شوم تا آنچه در کتاب آمده راست آید، آنچه در کتاب آمده. یا در قرآن داریم که ان فی ذلک فی کتاب، یا هیچ حادثه‌ای در زمین و آسمان رخ نمی‌دهد مگر اینکه چی؟ فی کتاب من قبل ان نبرئها، قبل از اینکه رخ بده این توی کتابی نوشته شده. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، فراوان است. یا مثلا روز قیامت کتاب به دست مردم میدن، یعنی نامه اعمالشون رو میدن. اینجاها کتاب اصلا به معنای کتاب و نامه نیست، بیشتر به معنای دانش است، یعنی دسترسی شما به اون منبع دانش. اینجا که عیسی میفرماید که آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، یعنی علم نبوت به من داده است و مرا نبی خوانده است. من سخنم را همینجا به پایان میبرم و با دوستان وداع میکنم، یعنی خداحافظی میکنم. متاسفانه فرصت سوال و جواب نیست، چون شارژ کامپیوتر من به پایان رسید و من متاسفانه شارژر با خودم ندارم، الان در جای دیگری هستم. خوشبختانه سخن ما به پایان رسید اما قصه به پایان نرسید. دوستان من رو ببخشن، از یکایک شما عذرخواهی میکنم. ایشالا سوالی اگر بود نوبت بعد مطرح میکنیم. اکنون همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.